بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. درود می‌فرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیت آن پیامبر بزرگوار. از ادب و احترام هم دارم به محضر ولی نعمت ما حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین علی مقدم الفدا. ما چند برنامه‌ای که در ارتباط با سلامت شخصیت در خانواده داریم صحبت میکنیم و گفتیم که اگر هر یک از زن و مرد از سلامت شخصیت برخوردار باشن، میزن تراز اون خانواده رو بالا بیارن، روابط بینشون به اون سلامت و انشالله آرامشی که ما دنبالش هستیم برسه. چون میدونیم واقعا ما امروز در موضوع خانواده وقتی که مباحثی رو بیان میکنیم، برخی از مشکلاتی که بین زوجین وجود داره به نوعی برمیگرده به اون ویژگی‌های فردی که بخشش همین شخصیته. شخصیت هم به نوعی اون خمیرمایه وجودی انسانه، اونی که انسان واقعا هست. و شاید جالبم باشه، شخصیت آدم‌ها رو شاید حقیقتش رو همسرها بهتر اون رو درک بکنن تا در فضاهای بیرونی، شغلی، کاری. دلیلش اینه که معمولا شخصیت میگن یکی از جاهایی که بروز میکنه اونجایی که آدم ها راحت ترند، یعنی خودشون بیشتر هستن تا بخوان ادای دیگران رو در بیارن. مثلا ممکنه ماها در یک محیط شغلیمون یه جایی مجبوریم به خاطر اون جایگاه شغلیمون یه سری رفتارهایی رو تصنعی حتی انجام بدیم که اگر انجام ندیم ممکنه بیرونمون کنن، ممکنه مقبولیت نداشته باشیم، ممکنه نتونیم مشتری جذب بکنیم. لذا مجبوریم یه سری رفتارها رو به صورت تصنعی در بیاریم که دیگر پسند باشه. ولی تو محیط خونه معمولا نه، دیگه راحتیم، پسندیده شدیم دیگه. زن و شوهر همدیگر رو قبلا انتخاب کردن، لذا راحت هم هستن و لذا اونجا شخصیتشون رو بیشتر بروز میدن و اتفاقا آسیب‌های شخصیت اونجا بیشتر خودش رو نشون میده.
بله.
حتی شاید خیلی جالب باشه من این رو عرض بگم، حالا اینا به تجربه مشاوره‌ای بیان میکنم، خیلی مواقع حتی پدر و مادر شخصیت فرزندشون همه ابعادش رو آگاهی ندارن. یعنی موقعی که پدر و مادر این فرزندن، یعنی فرزند ممکنه در حضور اونها تصنعی سری رفتارهایی رو انجام بده و دلیلش اینه که اون صمیمیت و نزدیکی بین فرزند و والدین وجود نداره، یعنی اون یک مراتبی شاید وجود داشته باشه. ولی زن و شوهر نه، دیگه به تعبیر روان برای هم دیگه، یعنی همه ویژگی هاشون رو میارن وسط زندگی مشترک. مثلا حتی برخی از مشکلات و اختلالات روحی و روانی در زندگی مشترک نشون داده میشه. ما فکر میکنیم اونجا به وجود آمده، میگیم نه به وجود نیومده، این بوده ولی حالا جایگاهی برای بروزش وجود نداشته،
حالا دیگه اومده رو.
بله.
بله.
و دیده میشه اینجا. ولی اگر ما بتونیم کاری بکنیم که انشالله همسران بزرگوار، زنها و مردهای بزرگوار در زندگی مشترکشون روی شخصیت خودشون مداری کار بکنن، و حقیقت امرم اینه، هیچ کس مثل خود فرد نمیتونه روی شخصیتش کار کنه. یعنی حتی من این یه اعترافی بکنم، یعنی حتی مشاورین نهایت کاری که میتونن بکنن راهنمایی کنن، ولی اون عزمه، اون خواسته و در طرف خود مراجع باشه، او بره دنبالش برای حلش. لذا دیدیم برخی افراد مشاوره هم میرند ولی مشکلشون حل نمیشه، چون عزم بر حلش رو ندارن. مشاور که قرار نیستش مثلا طرف مقابل رو مثلا یه عجی مجی بکنه بگه باید خوب بشه،
معجزه کنه.
بله، قرار نیست این کارو بکنه،
باید بخواد که خوب بشه.
دقیقاً همینه. این ما بدانیم. و یه نکته دیگه هم که وجود داره، بد نیست این رو هم به عنوان مقدمه بیان بکنم، اینه که ما گاهی اوقات باور هم باید داشته باشیم که ممکنه هر کدوم ماها شخصیتامون یه نقصانهایی داره، واقعا آدمای کاملی نیستیم. یعنی همه عیب ها رو توی طرف مقابلمون نبینیم. یعنی ما اگر می‌بینیم یه اشتباهی داره اتفاق میفته، دیگران از ما یه دلخوری دارن، مشکلاتی وجود داره، بدین ممکنه یه بخشم خود ما هم باشیم و اون رو بریم حتما به سمت اصلاحش. و بدترین حالت اینه که انسان خودش رو بی عیب بداند، یعنی این بدترین حالت. یعنی در کنار این آدما خیلی سخت میشه زندگی
اصلا کرد. قابل تحمل میشه
واقعا. آدم ها همه عیب داریم، بله ممکنه اندازه هاش به افراد مختلف متفاوت باشه، اما برای اینکه بدونیم چطور میشه این سلامت شخصیت رو برای خودمون انشالله داشته باشیم، چند راهکار رو گفتیم عموما در برنامه قبلی که این موضوع رو بررسی میکردیم، راهکارهایی رو گفتیم مثل ارتباط با خدا، ارتباط با اهل بیت، ارتباط با ادعیه، دعاها. خب اینا خیلی میتونه به سلامت شخصیت انسان کمک بکنه. یه قانون کلی وجود داره، من این قانون کلی رو بگم، از یک روایتی هم استفاده بکنم که حضرت فرمودن المرء علی دین خلیله و قرینه، یعنی آدما بر مرام و منش همنشینان خودشونن. یعنی وقتی انسان با افرادی که از سلامت شخصیت برخوردارن نشست و برخاست بکنه، کمک میکنه به سلامت شخصیت ما. و نقطه مقابلش هم هست، آدمایی که از سلامت شخصیت برخوردار هستن، اگر برن با یه آدمایی بشینن، خصوصا اگر منفعلن باشن و طرف مقابل دارای سلامت شخصیت نباشه، به تدریج رو انسان اثر خودش رو میذاره.
بله.
و زیاد هم ما دیدیم این موارد رو. مثلا شما ببینید، شما یه بچه‌ای که وسواس نداره، این سه ماه تابستون بفرستیم پیش مادر بزرگ وسواسی، بعد از تابستون یه بچه وسواسی تحویل شما میده،
چیز دیگه تحویل میده.
بله. بله. شما یه همکاری داشته باشین تو محیط کاریتون، این آدم بدبینی باشه، خصوصا این بدبینیش هم بروز بده، به همه چی بدبین باشه، بعد این مدت میره داد بیداد، ما هم داریم بدبینیه در اون اثر میگذاره، ما هم داریم بدبین میشیم. یه موقعی ممکنه حتی نه آدم با فردی که افسردگی داره دائم نشست و برخاست بکنه، به تدریج دچار افسردگی میشه.
نقطه مقابلش هم هست.
بلد.
بله دیگه، اگر خوب باشه دیگه بچه خوب تحویل میگیری.
دقیقاً همینطوره. حالا تو خود ما بزرگترها بعد این رو بدونیم، یعنی تلاش بکنیم بریم کنار آدمایی که از سلامت شخصیت برخوردارن، ولی به عنوان پند آموزی و درس آموزی از شخصیت کنار اونها قرار بگیم، نه اینکه ما بریم اونها رو مریض بکنیم. یه موقعی مثلا میگم یه آدم افسرده میشینه کنار یه آدم سالم، اون آدم سالم بنده خدا منفعله، کلشو پایین میندازه، اینم افسردگی رو به اون انتقال میده.
بله.
ولی یه موقعی نه، واقعا بدانیم که باید بریم کنار افرادی قرار بگیریم که از اونها انشالله سلامت شخصیت رو برمقال
تأثیر
ببریم،
تأثیر بگیریم نه تأثیر بگذاریم.
بله. بعد حالا ببینید، یکی از نکاتی که در موضوعاتی مثل ارتباط با اهل بیت، ارتباط با قرآن، ارتباط با خدا میگیم همینه، یعنی وقتی ما این همنشینی رو با اهل بیت داریم، همنشینی رو با قرآن داریم، همنشینی رو با خدا داریم در قالب دعا و راز و نیاز و اینها، میتونه کمک بکنه که این سلامت شخصیت ما انشالله به دست بیاد. خب اینا صحبت کردیم مقداری دربارش، اما نکته دومی که میخوام امروز اشاره بکنم اینه که ما نسبت به خودمون، خانوادمون و جامعهمون خود مسئولیت پذیر باشیم، یعنی این میتونه به سلامت شخصیت ما کمک بکنه. یعنی اولم بدانم من نسبت به خودم هم مسئولم، یعنی باید هوای خودم هم داشته باشم، یه برنامه‌ای برای خودم داشته باشم که این برنامه بتونه حال من رو خوب بکنه. حالا یکیش همون دعا است، یه موقع رفتن حرمیه، رفتن به نماز جماعتیه، یه موقع مطالعه کردنه، یه موقعی خدمت شما عل بکنم افکار خوبه، فکرهای خوب داشته باشم، یه موقع سعی بکنم که جملات منفی رو بر زبان نیارم. لذا شما میدونید معمولا، حالا نمیتونم اینو دیدید یا نه، تو مثلا منتقدین، حالا تو رسانه هستن دیگه افرادی که مثلا میگن آقا این منتقد سینما، این منتقد نمیدونم فوتبال، این منتقد اجتماعی، منتقد سیاسیه، آدم وقتی نگاه میکنه این آدما رو این حالش خوب نمیشه واقعا. یعنی معلومه که خود این آدمایی هم که منتقدن روی روح و روان خودشون هم داره اثر منفی میگذاره، یعنی گاهی اوقات حتی اون بشاشیت، شادابی رو ممکنه تو چهره اینا آدم نبینه.
چون به اقتضای شغل ناچاری که اون نقص ها رو ببینی، اون خلأ ها رو ببینی،
برای رو دستر میگذاره،
اثر میذاره،
اثر میذاره. بلذا این رو باید خیلی دقت بکنیم، یعنی حتی اون افراد باید یاد بگیرن یه جای خوشبین باشن منظور ما تو فرمول نقد، یادتونه تو بحث‌های اولیه‌ای که داشتیم گفتیم نداره آدم نقد بکنه، ولی اول خوبی رو ببین. یعنی چند تا خوبی طرف مقابل رو ببین، حالا کنارش نقدم بکن. میخوای یه فیلمی رو نقد بکنی، اول نرو سراغ بدی اون فیلم، اول یه 10 تا خوبیش هم بگو برای حال خودت. حتی از این نگاه من کاری هم به اون فیلم ساز و کارگردان اینام ندارم، ولی حتی برای خودت، بعد برو سراغ عیب اون. تو زندگی هم همینه، یعنی ما باید حواسمون به این باشه که خودمون رو هم باید حالمون رو خوب بکنیم. یعنی با آدمای خوب نشستن، فکر خوب داشتن، یه جای ادعیه، نماز، جماعت، قرآن، اینها حال انسان رو خوب میکنه. یه موقعی حتی برنامه هایی داشته باشیم که نشاد آفرین برای ما باشه، ولی وقتی هم میگیم نشاد، نشاد از جنس سالم و پاک و متحرش، تو میدونی نشاط آلوده آدم رو هم آلوده میکنه. یعنی گاهی اوقات ما میگیم مثلا بریم فلان شادی رو انجام بدیم، خوش باشیم، یه شب بیشتر نی، ولی همون یک شب میبینی یه عمر نکبت زندگیمون رو میگیره، آسیب ها رو به ما وارد میکنه. یه موقع باید نسبت به خانوادهمون با مسئولیت پذیر باشیم، یعنی اینم خیلی کمک میکنه به سلامت شخصیت. معمولا دیدین آدمایی که توجه ویژه‌ای به خانواده‌شون دارن، مثلا نمیدونم به همسرش، به فرزندانش، پسرش، دخترش، پدر، مادر، اطرافیان، اینا هم به تدریج انگار آدمایی میشن که یک روحیه خوبی دارن، آدمایی هن که از سلامت شخصیت برخوردار میشن، مثلا آدمایی که با یک نگاه خیراندیشی نگاه میکنن به خانوادهشون و اطرافیانشون، نه اینکه دوباره اونجا دنبال نقطه ضعف از اطرافیان باشن، حتی اون ضعف رو بخواد حلش بکنه، کمک به حلش بکنه. مثلا پدر و مادری که، زن و شوهری که برای همدیگه وقت میگذارن، این خیلی خوبه. یعنی ببینیم گاهی اوقات مثلا ما میبینیم یه مردی که صبح بلند میشه بره برای به دست آوردن یک لقمه نون حلال برای خانوادهش، اون موقع مثلا صبح بلند میشه خونه میره بیرون میگه برم دنبال بدبختی، این حس بدی پیدا میکنه. یه موقع میگه نه، حرکت میکنم یه لقمه نون حلالی به دست بیارم برای اینکه بتونم خانوادم رو خوشحال بکنم، برای اینکه چرخ زندگیم رو بچرخونم. این آدم وقتی وارد محیط کارش هم میشه میبینه رفتارش خوبه، کلامش خوبه، ولی اون آدمی که از اول صبح میگه برم دنبال بدبختی، یا خانومی که صبح بلند میشه میخواد کارهای مثلا روزانه‌شو شروع بکنه، مثلا صبح بلند شه بیا حالا باید به فکر این باشم مثلا شکم این بچه‌ها رو چجوری پر بکنم، این نگاه به زندگی نگاه بدیه، یعنی حال خود فرد رو خراب میکنه، به تدریج میبینی شخصیتشون آسیب میپذیره. بذار اینجا هم باید دقت بکنیم که نگاهمون مثبت باشه. مثلا من امروز صبح که بلند میشم بگم امروز چه کار خوبی میتونم برای بچه هم بکنم به عنوان مادر خانه، این خیلی میتونه کمک بکنه، انرژی به من بده، تو رفتارم با بچه ها رفتار خوبی داشته باشم. از اون وقت نقطه منفیش رو وقتی آدم نگاه میکنه، شما ببینیم مثلا خیلی هم مادر رو صبح بلند میشن تا شب سر بچه ها داد و بیداد میکنن، قرولون میکنن، همش امر و نهی میکنن، بدترین حالت برای خودشونه. یعنی شب میبینی با حال بد میره میخوابه، بعد هم میگه نمیدونم چرا شب دارم کابوسم میبینم. خب این روزت رو خوب شروع نکردی و ادامه ندادیم. بذار این نگاه مثبت خیلی میتونه کمک بکنه. نکته سوم، به جامعهمون هم این نگاه مثبت و مسئولیت پذیری رو داشته باشیم. ببینیم توی جامعه هم همینه، اتفاقاتی ممکنه ناگواری بیفته، اتفاقات خوبی بیفته. مثلا شما ماجرای مثلا متروپول رو میبینید، خب جریه دار کرد واقعا قلوب همه انسان ها، یا ماجرای امروز قطاری که بود بله، خب اینا آدم نگران میشه و ممکنه اذیت هم بشه وقتی این خبرها رو میشنوه. ولی من عرضم اینه که خبرهای خوب رو هم به هم بگیم. میدین الان وقتی آدم گاهی اوقات رصد میکنه دشمنانمون رو، میدونیم روی مشکلات جامعه، این یه مگسی که دنبال کثیفی میگرده میره میشینه میخواد این رو آسیب رو هی معرفی بکنه، ولی خوبی رو مثل یک عسلی که میره رو شهد و گل میشینه این رو نمیبینه. ما میگیم خودمون بعد هوای خودمون رو داشته باشیم، خودمون اگه بخوایم بسپاریم به اونها که یک جامعه ناامید رو به ما تحویل میدن، ولی ما بدانیم در یک جامعه، نه اینجا، تو همه دنیا همینطوره. شما الان میتونید کشوری رو پیدا بکنید که همش خوش باشن، هیچ اتفاق ناگواری براشون نیفته. ولی خب باید مدیریت بشه. من میگم این ور خوبی‌ها رو هم ببینیم. یعنی مثلا یه پدر وقتی وارد خونه میشه چه اشکالی داره به خانومش بچه‌هاش اتفاقات خوبی رو که امروز مطلع شده بگه، نه اینکه دوباره وارد بشه دیدین امروز دوباره چه خبری شده، منفی‌ها رو بخواد بگه، خبرهای ناگوار رو بگه، این حالشون بد میشه. بالاخره انسان چون یک روحیه لطیف و پاکی داره معمولاً مصیبت ها آزارش میده.
بله خوب،
ولی تو باید تعادل رو برقرار کرد. یعنی اگر اون رو میگی اینم بگو. حالا نسبت به جامعه هم همینه. من یه موقعی بزرگواری توی میوه فروشی دیدم، سن و سالی هم ازش گذشته بود، دم یک جوانی هم پشت دخل بود و داشت میوه میکشید، دم داره مثلا میگه آره نمیدونیم فلانه بهمانه، هی یک روح ناامیدی. من وقتی میوه‌شو خرید گوشه‌ای بهش گفتم که ببین طرف مقابل جوان هزار امید داره، تو حالا مثلا حالا عمری گذرنده، خوشی سردی گرمی زندگی رو چشی، این رو باید بهش امید داد. این رو نباید با یک جمله صبح اول صبح پشت این دخل ناامیدش کرد نسبت به زندگیش. و واقع امرم میتونید جناب آقای شریعتی من اجازه بدید واقعیتی رو بگم، شاید برخیم دلخور هم بشن، ولی ظاهرا ذهنای ما به سمت منفی هم خودش علاقش بیشتره بره، به سمت مشکلات علاقش بیشتره بره. البته این یه فرمولی هم داره، یعنی کسانی که در حوزه تفکر کار میکنن تعبیرش اینه که افکار منفی رو انسان ها بیشتر بهش توجه میکنن تا افکار مثبت.
شاید هم مثلا افکار منفی قوی تره
دیده میشه،
بله، و بیشتر دیده
روح و روان رو بره، آسیب میزنه، آزار میده، برای همین بیشتر ذهن رو درگیر خودش میکنه. یه موقعی یادم نمیره هیچ وقت یه خانومی آمده بود مشاوره، میگه آقای تراشون من از روزی که بله گفتم بدبختی کشیدم. گفتم خب اون بله چرا بدبختی کشیدی؟ گفت باورتون میشه سر سفره عقل خواهرشوهرم به من یه مطلق گفت. من گفتم خب سر سفره عقل چند نفر بودن اونجا خانم؟ حدود 100 نفری بودن. گفتم 99 نفر دیگه چی؟ گفت همه تبریک گفتن. گفتم تو 99 نفر رو ول کردی به این یکی چسبی؟ من البته خب میدونم آدم ها توجیه دارن. گفت آقای تراشون اون یک نفر یک کشور بالاتر، یعنی یه نفر اندازه یک کشور میاد. اینا خودمون بزرگ میکنیم در ذهنمون، ولی حقیقت عدم این نیست. بعد بهش گفتم تا حالا شده فکر کنی اون لحظه ای که مثلا دختر خالت، دختر دایی، عمت، خالت اومد به تبریک و چه حس خوبی داشتی؟ رفت تو فکر. گفت اصلا تا حالا بهش فکر نکرده بودم. گفتم فکر کن بهش، ما باید به خوبی ها فکر بکنیم و اونها رو به نوعی به استخدام خودمون در بیاریم که حالمون خوب بشه، اون شخصیتمون آسیب نبینه.
خیلی کار سختیه،
تمرین میخواد،
مهارت میخواد. بله. واقعا
تمرین میخواد
و حتما فرمول هایی داره که باید آدم بالاخره بهش توجه کنه تو زندگی.
این میتونه تبدیل به یه ملکه بشه. ما ببینیم برای مهارت یک فرمولی داریم، فرمول سه وجهه. یعنی شما وقتی میخواین یک مهارتی رو کسب بکنید، اول باید دانشش رو داشته باشید، دوم باید تمرین بکنید، یا حالا دوم بگیم تجربه اگر بخوایم نظم بهش بدیم، سوم تمرین. یعنی دانش، تجربه، تمرین. حالا مثال بزنم، الان ما دانشش رو داریم میدیم، دانشیه که باید دنبال اتفاقات خوبم در زندگی بگردید، حالا داریم براشون تجربه رو انتقال میدیم، میگیم این تجربه هم از جانب ما دیگه. یعنی حالا تجربه چیه؟ مثلا تو اون روز عروسی بشین فکر کن ببین آدمایی که نزدیک به تو بودن، بالاخره کلام خوبی داشتن، اونها به تو چه جملاتی رو گفتن. ببین اینو داریم تجربه. حالا این تمرین مال خودشه. حالا این بعد داره 10 روز بشینه روزانه، حتی یه موقع قلم و کاغذ برداره به دختر خالم اینو گفت، مثلا دختر عمم اینو گفت، خالم این رو گفت، نمیدونم عمم این رو گفت، اینا رو شروع کنه یادداشت کردن، تمرین کنه. بعد میدونیم به مرور برای آدم ملکه میشه. یعنی فکر انسان راه و مسیر خودش رو پیدا میکنه. بذار این آدمای خوشبین واقعا خوشبینن. یعنی وقتی حتی یه موضوعی رو نگاه میکنه، یه موقعی خانمی آمده بود میگه آقای تراشون من شوهرم اعتیاد داره، همه هم میگن ازش جداش، ولی دیدم تعبیرش این بود. میگه آقای تراشون من شوهرمه یه بچه از او دارم، نمیتونم ازش جدا بشم. مو به همه به تو میگن چقدر مثلا خوشبینی و نمیدونم ساده لوحی و باورتو میشه. حالا چون ایشون میامد مدتی برای مشاوره، پای این زندگی وایساد، مشکل شوهرش رو حل کرد. یعنی این نگاه خوشبینانه، همین تعبیری که این شوهرمه، من وقتی این جمله رو از ایشون شنیدم گفتم میتونه مشکلش رو حل کنه و از اول نگاهش به همسرش مثبته. دیدین این پدر و مادری که خدای نکره فرزند معتادی داشته باشن، گاهی اوقات میبینی اینا رو میخوان کمپ هم ببرن، اینا آدم میگینن، این بچه رو مثلا دست و بالش هم میبندن میبرن به اون کمپ. اذیت هم هستن پدر و مادر، میگه این بچه باید خوب بشه.
بله.
یعنی پاش وای میستن. ببین وقتی آدم نگاهش مثبت باشه به یک موضوعی، میبینی پای همه سختی‌هاش هم وای میسته. ما میگیم اینو باید تمرین بکنیم، یعنی نگاه رو باید تو خودمون ایجاد بکنیم. یه موقعی اگر میگفتیم همه آدم رو بدبینن، میگفتیم خب این ویژگی انسانیه، کارش نمیشه کرد. ولی وقتی میبینیم بخشی از جامعه واقعا آدم های خوشبینین، نگاه امیدوار کننده نسبت به آینده دارن، نسبت به خانوادهشون، نسبت به فرزندان،
مثبت اندیشی و مثبت نگری الزاماً به معنای این نیست که همه جا رو گل و بلبل ببینن.
بله. نه، گاهی خود مشکل رو هم خوب میبینن
و ازش استفاده میکنن. بله. و بهره میبرن.
مثلا شما حضرت آقا رو ببینید، مثلا ایشون نگاه مثبت داره، مشکل رو میبینه، ولی میگه جوانان ما میتونن مشکل رو حل کنن. نه اینکه مشکلی وجود نداره، همه چی گل و گلابه، داره همه چی خوب پیش میره.
بله.
نه.
بله.
مشکلات رو واقفم، ولی میگم میتونیم. این نگاه خوشبینانه. من وقتی تو خونه مثلا همسرم بدخلقه، میگم همینه دیگه، مرد و سر تا پا یک کرد و همشون همینه. این نگاه بدبینانه است. یه موقع نگاه خوشبینانه، میگم درست همسر من اینجوریه، ولی آدمایی هستن خوش اخلاق، مردایی هستن خوش اخلاق، من میتونم پس کمک کنم به همسرم این رفتارش رو اصلاح کنم.
اصلا برای عبور از مشکلات و برداشتن این موانع باید این نوع نگاه رو داشت.
اگر نداشته باشیم
تمومه،
بن‌بسته.
بله.
یعنی دیگه نمیتونیم به سمت جلو حرکت بکنیم. مثلا این پس برای خودمونم خوبه. بعد میدونید وقتی آدما روی دیگران اثر مثبتی میگذارن، اصلاح میکنن رفتار دیگران رو، اصلا خودشون یه بالندگی پیدا میکنن، یه عزت نفسی پیدا میکنن. امروز صبح بود، رادیو معارف رو داشتم در ماشین گوش میکردم، یه سوالی رو مطرح کرده بودن در رادیو که چی کار بکنیم که حال روزمون خوب بشه، چه کارایی کردین که حال روزانتو. نم یه خانومی پیام صوتی گذاشته بود، من روزایی که به دیگران کمک میکنم اون روز تا شب حالم خوبه. یعنی ببین وقتی آدم به یکی کمک میکنه، مثلا ما میگیم سلامت شخصیت یکیش اینه، یعنی آدم بره دستگیری بکنه، کمک به دیگران بکنه، نه اینکه نمک رو زخم دیگران بپاشه. ما گاهی اوقات میگیم تو جامعه نمک رو زخم دیگران میپاشیم، مشکلات هست ما میشیم آتش بیار معرکه، ما میشیم خودمون جزی از اون مشکل، خودمون میشیم خدمتش بلنگوی اون مشکل، بدون این که بتونیم اثری بگذاریم، بدون این که بتونیم کمکی در حل و عبور از اون مشکل داشته باشیم. ما میگم آدمایی که دنبال سلامت شخصیتن حتما باید این نکته رو توی زندگی مشترکشون رعایت کنن، یک نسبت به خودشون، دو نسبت به خانواده، سه نسبت به جامعه پیرامونیشون حتما کمک بکنن و این مسئولیت رو داشته باشن. نکته دومی که باید بگیم اینه که شاد باشیم و در کنارش اون مثبت اندیشیه هم داشته باشیم. این شادی ما گاهی اوقات فکر میکنیم دیگران باید به ما مثلا هدیه بدن، دیگران باید دو دستی توی طبقی به سمت ما شادی.
تعریف آقای تراشون از شادی چیه؟
این شادی حس رضایتمندی از عمل کرده. یعنی وقتی ما عمل کرد خودمون راضی باشیم، کارایی که انجام میدیم، آدم های شادی میشیم. شادی لزومن نمیدونم به این نیستش که ما فکر کنیم بعد نمیدونم دور از اون خدای نکرده نمیدونم رقص خونه راه بندازیم، کاباره راه بندازیم، نمیدونم فلان کارا رو انجام، یعنی فکر کنیم اینها میتونه شادی ایجاد بکنه. نمیتونه. ببینید شادی قدیمی ترین تعریفش شاید ارسطو داره. جناب ارسطو درباره شادی میگه، میگه شادی حس رضایتمندی از عمل کرده. یعنی شما وقتی که خودت رو قوی کردی در کارها، گره های مشکلات زندگی تو تونستی باز بکنی، آدم شادی هستی. ولی اگر دیدی نه اینجا یه گرهی داری، اینجا یه مشکلی داری، اینجا یه پیچی تو زندگی داری، خب شب میری به خوابی بار غمی از سر دلت دیگه، غمگینی، ولی ساعت‌ها مثلا بشینی خندوانه ببینی، اونجا هم یه ساعت و نیم بخندی ها، ولی این نمیتونه به تو یه شادی پایدار بده.
یعنی حس عمیق قلبیه.
بله. و اینو خود انسان میتونه در خودش ایجاد بکنه. البته دیگران هم میتونن تو این زمینه کمک و بستر سازی بکنن. ولی به نظرم تو این زمینه اگر ما دنبال این هستیم که آدمهای شادی باشیم، بعد اولین کاری که میکنیم خودمون بشینیم ببینیم باید چی کار بکنیم. بعد به نظرم یک روندی داره. حالا اگر اجازه بفرمایید من یکی دو نکته رو اینجا میگم. ولی این باشه که من اصلا یکی دو جلسه درباره خود شادی و نشاط صحبت بکنیم که چطور میتونیم بله این رو در خانوادهمون در بین فرزندانمون بتونیم این رو تعمیم بدیم، روش بدیم.
واقعا توی این دنیا و زمانه ما شاد زیستن خودش یک هنره و یک مبحث مجزایی رو واقعا بعدش
اختصاص بدیم. به نظر من باید ما واحدهای درسی رو برای این کار بگذاریم. ببین انسان‌های شما ببینیم ممکنه الان افرادی رو شما ببینیم، ما هم سراغ داریم، بالاخره ما کارمون همینه، با مردمی میان مراجعه میکنن مشکلاتشون رو میگن، ببینید گاهی اوقات از همه امکانات برخوردارها ولی آدم دلغمینیه، آدم افسردهیه. خب چرا این اتفاق میفته؟ شما میبینید که یک جایی گره تو زندگیش هست، اینو نرفته سراغش باز بکنه. ولی ما اصلا توی مشاوره وقتی مواجه میشیم با آدمایی که دچار افسردگی هن، اولین نکته ای که به ذهنمون میاد میدونین چیه؟ این دچار یه مشکلاتیه که نتونسته مشکلاتش حل بکنه. ما الان باید با کمک بکنیم که یک این مشکلات شناسایی بشه، دوم راهکار بدیم برای حل این مشکلات. یعنی راه حل بهش بدیم که با این راه حل بتونیم بره اون گره گشایی بکنه. و تو این زمینه اگر ما بخوایم آدمای شادی باشیم، حالا یکی دو نکته رو عرض بکنم. اولیش اینه که چه خوبه ما قلم و کاغذی برداریم، اصلا ضعف‌های خودمون رو بیاریم روی این کاغذ. مثلا خانم بشینه بنویسه که مثلا من با بچه‌ام الان نوجوان شده مشکل دارم، با همسرم دعوا دارم، با مادر شوهرم قهرم، نمیدونم هر دفعه میرم خونه خواهرم اونو میبینم حالم بد میشه، به خاطر که زندگی او خیلی خوبه، زندگی من در حد اونی. اینا رو بنویسن و برای هر کدومش دنبال راهکار باشم. ببینم اگر نوجوانم باش مشکل دارم و چیکار کنم، همش داد و فریاد بزنم که روز به روز حالم بدتر میشه، شاید نیازی نباشه یک کتاب برم بشینم بخونم، یه سیر مطالعاتی داشته باشم برای نوجوان. من نکته ای رو خدمت مادران بزرگواری که نوجوانانی دارن عرض بکنم، واقعا نوجوان ها خیلی خوبن و مظلومن، برای اینکه ما نشناختیمشون. یعنی ما نوجوان رو نتونستیم بیاییم خدمت شما عرض بکنم رمزگشایی بکنیم، ویژگی هاش و خصوصیت هاش رو که بدونیم چطور باید با یک نوجوان ارتباط برقرار بکنیم. یعنی شما وقتی نگاه میکنین ببینید عمدتا وقتی بین مادر و نوجوان یا پدر و نوجوان مشکلاتی وجود داره، همه نذارین پای نوجوانی ها به مالا این بچه نمیفهمه. من عذر میخوام اینا من میگم، شاید ما خودمون نمیفهمیم با یه نوجوان بچه چطور برخورد بکنیم و این چالش رو داریم ایجاد میکنیم. بریم این فهم رو، این مهارت رو ایجاد بکنیم. من همیشه توی ارتباط یک کلید واژه‌ای رو مطرح میکنم و اون کلید واژه اینه که هر وقت شما دیدی بین شما و فرزندتون مشکلاتی وجود داره، ببین نه او بده نه شما بدید، یه حلقه مفقوده وجود داره و اون حلقه مفقوده اون شیوه های ارتباط مؤثر و صحیحه. اینو نتونستیم پیداش بکنیم، نرفتیم مطالعه بکنیم. یکی از انتشاراتی که در کشور ما هست و در تخصصی در حوزه خانواده و کودک و نوجوان کتاب چاپ میکنه، انتشارات انجمن اولیا و مربیانه.
از اون انتشارات قدیمی
قدیم بله. و خب شاید بیش از 200 عنوان کتاب هم شاید بیش از این هم چاپ کرد، حالا در از کودک و نوجوان و جوان و بالاخره تو تمام حوزه‌ها. من گاهی اوقات خب یه ارتباطی داشتم مثلا از کتاباشون که استفاده میکردم، گاهی اوقات معرفی میکردم، مثلا این انتشارات انجمن اولیا مربی مثلا یه کتاب در حوزه نوجوان مثلا داره، این تا حالا 5 تا چاپ خورده و هر چاپش هم مثلا 2000 تا. میرم مثلا سرجم این کتاب در روی نوجوان 10,000 تا
نسخه ازش منتشر شد.
حالا شما که خودتون اهل مطالعه میدین، یعنی این 10,000 تا شاید تو معادلات 500 تاش مطالعه نشده باشه.
بله شاید هم کمتر.
بله معمولا تو چاپ کتاب اینا رو میگن یا فرمولایی برای خودشون دارن. یعنی شما یه انتشارات تخصصی در حوزه دانش آموزی و کودک و نوجوان، وقتی شما این 500 تا کتاب مطالعه شده توی جامعه 14 میلیونی دانش آموز، دیگه خود شما ببینید دیگه
چی اصلا به چشم نمیاد.
اون وقت ما نباید با بچه ها مشکل داشته باشیم، نباید تو خونه تنش داشته باشیم، بلکه واقعا باید اهل مطالعه باشیم، اهل مشورت باشیم، وگرنه این چالش ها رو ما داریم. خب وقتی مادری دائم با نوجوانش، خدمت شما عرض بکنم که درگیره و دعوا میکنه و تنش داره، این فکر میکنه مثلا با دیدن یه برنامه طنز شبانگاهی میتونه به خودش آرامش بده؟ نمیشه. این باید بره مطالعه کنه. یعنی تا به جای اینکه یه ساعت و نیم وقت میذاره یه برنامه طنز ببینی، اون وقت تو وقف مطالعه کن. تو مطالعه بکن، بگو من الان با نوجوانم مشکل دارم، صد تیتر مشکلاتم همینه، الان باید دو سه تا کتاب مطالعه بکنم، میبینم یه بخشی از مشکلاتم کم شد، اون بار غمه که انقدر بود حالا شده انقدر، حالا برم سراغ شوهرم، پروژه دوم، برم سراغ مادر شوهرم. من یه موقعی باورتون نمیشه، حالا من عذرخواهی میکنم محضرت همه مادر زنها و مادر شوهرهای بزرگ ها، من یه موقعی تو جمع خانوما، شاید این سوال رو باورتون نشه، بیش از 1,000 نفر خانوما این سوال رو پرسیدم، یا انفرادی یا در جمع. و گفتم هم راستی آزمایی هم میکنم. یکی از سوالات هم اینه، میگم معمولا خانوما با مادر شوهرهاشون مشکل دارن، معمولا، حالا عقلشون رو کار نداره، بهشون میگم تا حالا شاید یک کتاب 20 صفحه کتاب بخونید مهارت ارتباط با مادر شوهر، باورتون میشه تو این 1,000 نفر شاید عدد انگوش یک دست نگفتن آره؟ چون گفته بودم راستی آزمایی هم، یعنی هر که بگه خوندم میگم نام کتاب رو هم ببر. و تازه این ذهنشون میره مگه کتابم تو این زمینه هست؟
اصلا مگه باید میرفتم چیزی میخوندم؟
خب ببینید، خب من اون مشکل داریم، تو با یه انسان مواجهی، با یه پیچیدگی های اون مواجهی.
آجا تو هر چقدر مشکلات سخت‌تر میشه، ارتباط گرفتن سخت‌تر میشه، زندگی سخت‌تر میشه، من تلقی مینه، حالا نمیدونم، احساس میکنم باید هممون به سمت فرهیختگی بریم.
قطعا، خصوصا این عصر.
بله.
ببینیم چون قدیم، ببینیم آدم ها توی تونگ زندگی میکردن. واقعا تو تونگ ها. مثلا خیلی مواقع من این مباحث رو تو جلسات حضوری میگم، برمیگرم میگم حاجا خب قدیمی ها که اینو نمیدونستن، داشتن زندگیشون هم میکردن. من معمولا در پاسخ دو سه تا نکته میگم. میگم ببینید دو سه تا نکته من اینه. نکته اولم اینه که اولا معلومه زندگی میکردن. یعنی شما باید برید رصد بکنید یه زندگی هم میکردن.
معنی اونا و تلقی اونا از زندگی چی بوده؟
با لباس سفید برو با کفن بیا. یعنی اینجوری زندگی میکردن. مجبور بودن. چون اونجا طلاق بد بوده، از مرگ سخت‌تر بوده. بالاخره بعد میرفت اونجا یه سازگاری پیدا میکرد تو زندگیش. نکته دوم اینه که چیزی نمیدیدن قدیمی ها. مثلا شما ببینید قدیم بالاخره خانم ها یکی از ویژگی هاشون زیبا دوستیه. حقیقتا زن ها ویژگی زیبا دوستی دارن دیگه. به قول یه بزرگواری میگو اگر این خانم ها نبودن ما مردا هنو قارنشین بودیم. یعنی این گستره زیبایی ها اصلا بر اساس اون ذهنیت زن ها شکل میگیره. خب شما الان نگاه کنید، حالا آقایون بعدشون نیاد این جمله رو عرض کردن، این قدیم مثلا خانم بلند میشد شوهرش رو میدید مثلا یه پیژامه پوشیده با کش شل اینو که تا زیر گردن میکشید بالا، سر زانو سوراخ، زیر پوش جلو سوراخ، پشت سوراخ جلو زنش میرفت میومد، حال این زنه به هم میخورد. ولی خب دنیاش کوچیک بود. من کی رو میدید این خانم؟ یه ذره نگاه میکرد اون وقتها باباش رو میدید، باباش که بدتر از شوهرش، یکم اون وقتها نگاه میکرد داییه رو میدید، داییه هم که بدتر از بابای شوهره. و چه اتفاقی میافتاد؟ میگه مردا سر تا پا یکم، همش مثل همه. ولی آیا الان اینجوریه؟ الان اون مرده خدمت شما عرض بکنم که با اون پیژامه و زیرپوش میشینه کنار خانومش، خانومش هم تلویزیون روشن میکنه، برنامه سمت خدا رو داره میبینه، یه نگاهی میکنه به شوهرش، یه نگاهی میکنه با آقای نجم الدین شریف، اینو خوشپوش خوشدیب نشسته، بعد میگه فاصله خیلی زیاد شد. دیگه مردا سر تا پای کرباس، ببین دنیا بزرگ شده. بله. ولی این بعد امروز بعد مهارتش نه مهارت پدر بزرگش باشه، باید مهارت متناسب با زمان حاضر باشه. اگر نباشه زندگی مشکلاتش بیشتر. ولی برخی ما میگیم آقا چرا زندگی و مشکلاتش زیاد شده؟ دلیلش اینه. همین امروز صبح رفته بودم نونوایی قم نون بخرم، یه آقای طلبه اومد از من پرسید، گفت این که آقا امیرالمومنین میفرمایند فرزندانتون برای زمان دیگه غیر از زمان شما هست، اینا رو برای اون زمان تربیت کنی یعنی چی؟ گفتم خب معلومه روایت، ولی اجازه من با نگاه تربیتی بگم. خب این فرزند شما قرار 20 سال آینده وارد جامعه بشه، فرزند که الان 2-3 سالشه،
بله
20 سال دیگه وارد جامعه میشه، شما اون 20 سال آینده میگن تکنولوژی غالب هوش مصنوعیه در جوامع بشری. این که الان تو باید پیشبینی و مقرر بکنی. ببینیم ما رکب خوردیم یه جای دیگه، ببینیم کجا بچه هامون رو با عصر آتاری بزرگ کردیم، آتاری بازی های
قدیمی،
بعد حواسمون نبود که قراره 20-25 سال بعد موبایل بیاد، بازی کامپیوتری بیاد، بازی پیشرفته، بالاخره
کنسول های بازی
مختلف بیاد، اینا آماده نکردیم. بعد الان میگن تازه این سوال پیامک ها رو من میخونم یه موقع، حالا همیشه میخونم یه موقع لابلاش این پیامکه که کی برای بچه ها موبایل بخریم، یعنی هم ما موندیم کی بخریم یا نخریم، یعنی نتونستیم، چون میگن الان بخریم بچه ها رو برای این زمان آماده نکردیم، گوشه موبایل دستش بدیم خراب میشه، نخریم میگن همه دارن چی کار بکنیم. خب نتونستیم متناسب با زمان تربیتش بکنیم، ولی این نگاه آینده نگرانه باید وجود داشته باشه. ما این نگاه رو نداشتیم در تربیت، در خانواده نداشتیم. ما این رو واقعا پسرهام رو دختران رو تو خونه داریم متناسب با زمان خودشون و زمان آینده تربیت میکنیم. یعنی امروز مادری که مثلا تو خونه دخترش باید نصیحتش بکنه، مادر جون تو رو خدا یه ذره به سر و وضعت بده، بابا گناه داره تو رو با این ریخت و قیافه تو خونه باید ببینه، یعنی دختر داره مادر رو نصیحت میکنه. آیا این مادر توجه این داره که تو داری دخترتو میفرستی خانه یک جوانی که این باید بداند که در حضور اون جوان در عصر معاصری که از تکنولوژی ارتباطات دنیا توی گوشی موبایلش هستش، این چطور باید تو خونه خوشپوش و خوشتیب باشه؟ آیا روی ما کار کردیم؟ آیا اصلا اینا رو دیدیم توی معادلات تربیتیمون؟ نهیدیم. خب کم میاریم. بعد میبینیم با بچه‌ام مشکل داریم، با شوهرم مشکل داریم. خب معلومه یه برنامه شادم نمیتونه ما رو شاد بکنه. نهایتش این یک مسکن کوتاه مدتیه که تا میبینیم تو همه چیز رو فراموش میکنیم، حس میکنیم که دیگه غمی نداریم. ولی همین که همه چی دوباره به حالت عادیش برمیگرده، میبینیم نه، مشکلاتمون سر جاش هستش. پس ببین این مشکلات باید حتما برای شادی لیست بشه، برای هر کدومش هم دنبال یه راهکاری باشه. این که ما در آیات و روایات زیاد به این تأکید میشه که تو سلسله مراتب هایی که میخواییم زمینه اصلاح رو فراهم بکنیم، از خودمون و خانوادمون شروع بکنیم، به نوعیش نوع شبکه سازیه. یه تعبیری رو ما در حوزه اجتماع و خانواده داریم، میگن که جامعه مثل کندوی عسله، سلول‌های این کندوی عسل خانواده است. یعنی هر خانواده درست بشه این کندو سالم میمونه، و اگر این سلول‌ها آسیب ببینه به همون میزان این کندو آسیب پذیر میشه و آسیب میبینه. بنابراین به نظرم این یک تدبیر خیلی زیبایی است که خداوند برای بشر قرار داده، یعنی هر کسی از خانواده خودش و خودش شروع بکنه تا زمینه اصلاح جامعه فراهم بیاد. ببینیم ما توی بحث سلامت شخصی دنبال این هستیم که اون آیات قرآن محقق بشه، چون میدونی انسانی که از سلامت شخصیت برخورداره منجر به این میشه که هم ایمان خوبی داشته باشه هم عمل صالح انجام بده. افرادی که شخصیتشون آسیب میبینه به تدریج ایمانشون هم تضعیف میشه، عمل صالحشون هم کمرنگ میشه. پس ما اگر میخواییم در مسیر تکامل قرار بگیریم، اینو باید حتما به عنوان یک روی کرده تربیتی در خانوادمون مورد ملاحظه قرار بدیم. خب این شادی رو ما بیان کردیم و در بحث شادی گفتیم، یه چند نکته ای رو میخواییم بگیم که اولین نکتهش این شد که حتما یک رصدی بکنیم ببینیم که ما مشکلاتی که داره به روح و روانمون آسیب میزنه چه چیزاییه، اونها رو به دنبال اصلاحش باشیم. حالا یه نکته به عنوان تکمیل بحث عرض بکنم و اینه که برخی اینها رو خودمون میدونیم، یعنی به نوعی برخی مشکلات مشکلات آشکار زندگی، یعنی من با بچه‌ام مشکل دارم، با شوهرم، با مادر زنم، با مادر شوهرم، خب این رو برم چیکار بکنم؟ دنبال حلش که ببینم باید چیکار بکنم. اما یه سری مشکلات هست، مشکلات پنهانه، ممکن من به خوبی خودم نتونم اینها رو به دست بیارم. دو تا راهکار وجود داره. یه راهکار اینه که آدم یه کسی که نزدیک به انسان هست مثل همسرش باید بخواد که اگر تو من مشکلی میبینی، ضعفی میبینی به من بگو، مقاومت هم نکنیم، توجیه هم نکنیم، بشنویم و یادداشت بکنیم، بعد بریم روش بکنیم. حالا از دو حالت خارج نیم، یا واقعا اون حرفش درسته یا غلطه، اگر درسته اصلاحش بکنیم. یکی از نکات اینه که اگر مشاورین بالاخره خبره ای رو میبینیم با اونها هم به مشورت بنشینیم، با اونها هم صحبت بکنیم، با اونها هم راهکارهایی دارن برای اینکه بتوانن ضعف شخصیت ما رو چیکار بکنن، جبران بکنن. خدا یا خداوند نسل ما رو صالح، شایسته، اهل نماز، اهل قرآن، اهل محبت و اهل بیت قرار بده.